سود رئال مادرید. ساعت آغاز مسابقه 19:30 دقیقه به وقت ایران.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و وارد بخش دوم صبحانه با خبر شدیم. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی، بعد از خبرها براتون میگم که در این 30 دقیقه دوم چه خواهد گذشت. اما فعلا خلاصه خبرها با مراد ویسی.
وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و جن ساکی سخنگوی این وزارتخانه روز جمعه از کنگره این کشور خواستند در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران دست نگه دارد و منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای با ایران بماند. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس می‌گوید علی‌رغم وعده‌های داده شده مطالبات چایکاران شمال ایران پرداخت نشده، اما علی محرر رئیس سازمان چای میگوید 60 میلیارد تومان بدهی کشاورزان پرداخت شده و فقط 9 میلیارد تومان دیگر آن باقی مانده است. علیرضا رفیعی معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان میگوید قیمت کره پس از حذف ارز مرجع از هر کیلو 12000 تومان به هر کیلو 22000 تومان رسیده است. سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران میگوید به دلیل حذف ارز مرجع برای واردات خوراک دام و افزایش هزینه‌های تولید مقرر شده قیمت شیر 28% و قیمت فرآورده‌های لبنی نیز 17% افزایش یابد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد که دختر میرحسین موسوی پس از ملاقات با والدینش دست به اقدامی خلاف مقررات زده و در واکنش به تذکر مأمور امنیتی مربوطه وی را مورد توهین و ضرب و شتم قرار داده است. روز پنجشنبه نرگس موسوی در گفتگو با سایت کلمه اعلام کرده بود در پی مقاومت در برابر خواسته مأموران برای از تن درآوردن لباس‌هایش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سیلی خورده است.
ممنونم از مراد ویسی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما برای 30 دقیقه دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ قبل از هر چیز در گزارشی به آمار کودک آزاری در 6 ماه نخست امسال ایران می‌پردازیم. طبق قراری که برای روزهای شنبه داریم همیشه یک کتاب معرفی می‌کنیم که این هفته هم کتابی از آریل دورفمان داریم به نام در جستجوی فردی. صفحه های میانی روزنامه ها رو ورق میزنیم. در بخش موسیقی هم مثل همه شنبه های دیگه از تک آهنگ ها و تک ویدئوهای خواننده های ایرانی در داخل و خارج از کشور میگیم و همچنان منتظر پیامک هایی هستیم که شما برای ما میفرستید. شماره های پیامکی رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون اعلام میکنم: 20420 733 595 555 و 207-926-011-57-30. اما اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده در 6 ماه نخست امسال 23 مورد کودک آزاری در انجمن حمایت از حقوق کودکان ثبت شده که نیمی از این تعداد رو دختران و نیمی دیگر رو پسران تشکیل میدن. جزئیات بیشتر در گزارشی از آبتین صدر.
خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که در 6 ماهه نخست امسال 45 پرونده به انجمن حمایت از حقوق کودکان فرستاده شده که از این تعداد 23 مورد کودک آزاری محرز بوده است. فرشته صدر نوری، مددکار اجتماعی و از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در تهران به ایسنا گفته که از این 23 مورد کودک آزاری ثبت شده 12 مورد مربوط به دختران و 11 مورد مربوط به پسران بوده است. این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان گفته که انواع کودک آزاری در بسیاری موارد با هم همپوشانی دارند، یعنی همزمان یک کودک میتواند چند نوع آزار از قبیل آزار جسمی، جنسی یا آزار عاطفی را تحمل کرده باشد. با این همه بیش از 50% کودکان آزار دیده با آزار جسمی و عاطفی به طور همزمان روبرو بودند. بر اساس گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره آزار رسانها به کودکان نیز پدران با 14 مورد، مادران 5 مورد، غریبه ها 2 مورد و پدر و مادر به طور همزمان 1 مورد و کارفرما نیز با 1 مورد ترکیب آزار رسانها به 23 کودک آزار دیده امسال را تشکیل می دهند. بر اساس آمار پرونده های ارجایی به انجمن دفاع از حقوق کودکان، خانواده 4 مورد از این کودکان دارای روابطی عادی، 3 مورد درگیری خانوادگی و 16 تن از کودکان نیز از خانواده طلاق بودند. به گفته خانم صدر نوری، ارجاع دهندگان موارد کودک آزاری به انجمن حمایت از حقوق کودکان را نیز بیشتر مادران تشکیل می‌دهند. به گزارش آمار سالانه انجمن حمایت از حقوق کودکان، میانگین سنی کودکان آزار دیده 10 تا 12 سال و توزیع جنسیتی آنان تقریبا مساوی است.
امروز هم مثل همه شنبه ها در بخش فرهنگ و هنر یک کتاب معرفی میکنیم. آریل دورفمن، یکی از سرشناسترین نویسندگان معاصر جهان، در ایران هم نامی آشناست. برگردان فارسی کتاب در جستجوی فردی از این نویسنده با ترجمه عبدالله کوثری به تازگی منتشر شده و امروز این کتاب رو معرفی میکنیم. فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان با ماست، از این کتاب بیشتر برای ما خواهد گفت. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و به شنوندگان بینندگان عزیز. کتاب در جستجوی فردی، همونطور که گفتی، یکی از آثار معروف آریل دورفمن هست که نشر لوح فکر با ترجمه عبدالله کوثری رو منتشر کرده. این کتاب در واقع بخشی از یک کتاب دیگری به نام خاطرات صحرا که در سال 2004 منتشر شد. توجه بکنیم که آریل دورفمن نویسنده است که خود ساراواگو برنده جایزه نوبل درباره یکی از رمان‌هاش میگه که اگر کافکا امروز زنده بود چیزی مشابه درمان بلیک می‌نوشت، یکی از رمان‌های دورفمن. و آقای کوثری هم بسیار توصیف جالبی کرده درباره این کتاب، گفته که کتاب در جستجوی فردی بیش از بازگویی خاطره هست، در واقع افسوس خوردن بر مرگ انسانی مبارز هست، بازنمایی دوران وحشت هست، دورانی که بسیاری از آرزوها را به خاک کرد و فرصتهایی را از میان برد که دیگر تکرار نخواهد شد. این نویسنده همونطور که گفتین در ایران هم نامی آشنا هست. کتاب مرگ و دختر جوان که در واقع میتونه ترجمه بشه مرگ و دوشیزه، و همچنین کتاب بیوه ها و کتاب اعتماد او به فارسی ترجمه شده و منتشر شده.
آقای سرکوهی، آریل دورفمن در زندگیش تجربه های بسیاری رو پشت سر گذاشته، از زندگی نامه این نویسنده بیشتر بگین.
بله، اتفاقا یکی از نویسندگان است که همونطور که گفتین تجربه های بسیار پشت سر گذاشته و کتاباش هم منعکس میکنه. اون در سال 1924 در آرژانتین متولد شد. البته نویسنده شیلیایی معروف است، چرا که 10 سال از دوران کودکیش در ایالات متحده گذراند و بعد هم مبارزات سیاسی رو خودش رو از دانشگاه آغاز کرد و بعد به شیلی رفت، تابعیت شیلی رو پذیرفت و وقتی که سالوادور آلنده رئیس جمهور سوسیال دموکرات شیلی بر سر کار آمد به عنوان مشاور فرهنگی رئیس جمهور مشغول به کار شد. بعد از اون که جنرال پینوشه علیه آلنده کودتا کرد، او در سال 1973 مدت‌ها مخفی بود در شیلی چون می‌خواستن اعدامش بکنن، ولی به اروپا گریخت، بعد بالاخره به ایالات متحده آمریکا رفت و در اونجا در دانشگاه‌ها مشغول درس دادن شد. مثلا الان در دانشگاه دوک در کالیفرنیای شمالی درس میده. او در عین حالی که نویسنده بسیار پرکار و فعالی هست، یکی از فعال‌ترین سفیران صلح سازمان ملل متحد است و یکی از فعال‌ترین کسانی است که در زمینه حقوق بشر مبارزه می‌کنند برای احترام حقوق بشر در سطح بین‌المللی.
زندگی نامه هیچ نویسنده بدون آثار او کامل نیست. درباره آثار مهم دورفمن چه اطلاعاتی میتونیم به ما بدین؟
بله، بسیار نکته جالبی رو یادآوری کرد. یکی از معروف‌ترین کارهای او نمایشنامه دوشیزه و مرگ یا مرگ و دوشیزه هستش که رومن پولانسکی کارگردان بسیار مشهور یه فیلمی بر اساس او ساخته. این نمایشنامه در سال 1991 برای اولین بار به صحنه رفت و جایزه سر لورانس اولیویه رو دریافت کرد. این نمایشنامه بسیار مشهور است. یک زنی هستش که زندان بوده، شکنجه شده و بعد البته بعداً در کشور دموکراسی شده. یک روزی شوهر او با یک مردی باز می‌گرده که اون مرد در واقع شکنجه‌گر این زن بوده، به او تجاوز کرده و شلاق زده و حالا داستان درباره این است که آیا شکنجه‌گر رو باید بخشید یا چه رفتاری باید با شکنجه‌گران کرد. این یک مسئله است که در ایران هم اکنون مطرح هست. رمان بیوه های او بسیار مشهور هست، همچنین رمان آخرین ترانه مانول سندروی او که بسیار رمان زیبایی است. رمان درمان بلیک او بسیار مشهور است همونطور که گفتم، و رمان اعتماد او هم خیلی مشهور است. البته آثار دیگری هم نوشته.
خب به کتاب در جستجوی فردی برگردیم. این کتاب به چه مباحثی میپردازه آقای سرکوهی؟
کتاب در واقع شرح یک سفری هستش که نویسنده کرده به یک منطقه کبیری در شمال شیلی که یک زمانی بسیار پررونق بوده، حالا از رونق افتاده، اما در این حال او در واقع نمیخواد که این سرزمین رو یا این منطقه رو کشف کنه، بلکه به دنبال دوست خودش فردی میگرده. این او دوست او در زمان حکومت استبدادی پیروشه اعدام شده و او قبرش هم معلوم نیست و او دنبال و در واقع اما دنبال آرامگاه یا قبر او هم نیست، در واقع میره که فردی رو بشناسه، دوستش رو بشناسه. و کتاب انگلیسی هست Finding Freddy که دارای ابهام هست، هم به معنای این هستش که فردی رو پیدا بکنیم و هم این که فردی رو بشناسه.
ممنونم از شما فرج سرکوهی، تا فردا، خدا نگهدار.
ممنون از شما، متشکرم، تا برنامه بعد.
همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده از کانادا دوباره با ماست تا این بار از صفحات میانی روزنامه ها براتون بگیم. شهرام، ماجرای ضرب و جرح دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنوردی که از موضوعاتی بود که در رسانه‌های داخلی چندان بازتابی نداشت. امروز فقط روزنامه شرق گفتگویی کرده با رئیس کمیسیون اصل 90 که او هم گفته دختران میرحسین موسوی به بازرسی نیروی انتظامی شکایت کنند. جزئیات بیشتر این ماجرا چیه؟
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده در این باره و نوشته که دختران آقای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز پنجشنبه در روز عید قدیر پس از ملاقاتی که با پدر و مادر خودشون در حصر داشتن هنگام بازگشت از سوی ماموران حصر مورد درخواست شده ازشون که لباس‌های زیرشون رو در بیارن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن در قبال مقاومت در برابر این خواسته و سیلی خوردن و حتی دست یکی از دختران آقای میرحسین موسوی رو گاز گرفتن ماموران. البته روزنامه شرق نوشته که آقای محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به این روزنامه گفته که دختران آقای موسوی میتونن به بازرسی نیروی انتظامی مراجعه کنن، در اونجا شکایت خودشون رو ارائه بدن و علت این که ایشون چون این پیشنهادی داده اینه که گفته که بهتر است که نیروی انتظامی این موضوع رو پیگیری بکنه و میتونه نیروی انتظامی اون رو مورد رسیدگی قرار بده. در علاوه بر این ایشون گفته که کمیسیون اصل 90 هم حاضره که شکایت دختران آقای موسوی رو مورد رسیدگی قرار بده.
اما یکی از موضوعاتی که این روزها در محافل خبری بیشتر بهش توجه شد واکنش به نصب بیلبوردهایی بود در خیابان‌های تهران که به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا می‌پرداخت و به نوعی به گفته برخی از روزنامه‌ها برای تخریب دیپلماسی دولت حسن روحانی بود. چه روزنامه‌هایی به این موضوع در صفحات میانیشون توجه نشون دادن؟
روزنامه‌های قانون و شرق گزارش‌های در این باره امروز منتشر کردن، گزارش‌های مفصلی هست. روزنامه قانون این ماجرا رو مقابله بیلبوردی با مذاکره ایران و آمریکا توصیف کرده و نوشته که به رغم اینکه سابقه داره این ماجرا در تمام سال‌های بعد از انقلاب که شعارها و نمادهایی در سطح شهرهای ایران نصب شده بر علیه آمریکا، اما این اقدام مشابه اقدامی هست که یک سال پیش انجام شده بود از سوی از مؤسسات فرهنگی نزدیک به سپاه پاسداران که عکس آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو در کنار شمر زلجوشن قرار داده بود تا یک جور معنایی رو مردم بگیرن از این تصویر. روزنامه قانون تاکید کرده که این ماجرا تخریب دیپلماسی دولت آقای روحانی هست. روزنامه شرق هم به سراغ روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران رفته، اونها گفتن که این اقدامی غیر قانونی هست، ما به زودی بیلبوردها رو جمع‌آوری خواهیم کرد. علاوه بر این روزنامه شرق به سراغ آقای رمضان شریف رفته، سخنگوی سپاه پاسداران. ایشون گفته که من این بیلبوردها رو دیدم اما اطلاعی ندارم که آیا مؤسسه اوج اینها رو به سفارش سپاه پاسداران نصب کرده یا نه، چرا که مؤسسه اوج خودش وابسته به سپاه پاسداران است.
اما الحاق بخشایی از استان هرمزگان با استان فارس یکی از موضوعاتی که روزنامه آرمان رفته سراغش در صفحات میانیش و اعتراض شماری از نمایندگان رو در این مورد بازتاب داده. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
روزنامه آرمان نوشته که روز چهارشنبه گذشته نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی کار دشواری رو در پیش داشتن برای اینکه تونستن نامه‌ای رو با امضای 186 نماینده مجلس به آقای روحانی ارسال کنن و در اون نامه از آقای روحانی خواستن که مصوبه جداسازی بخشی از استان هرمزگان رو لغو کنه چرا که این مصوبه کارشناسی شده نیست. روزنامه آرمان تاکید کرده کردگی به استثنای ابراهیم عزیزی استاندار فعلی هرمزگان که پیشتر فرمانده بسیج استان فارس بوده و خودش هم اهل استان فارس هست، بقیه مقامات محلی و همچنین مردم استان هرمزگان با این جدا سازی مخالف هستند و علاوه بر این برخی از نمایندگان استان هرمزگان به روزنامه آلمان گفتن که نفع شخصی چند نفر در استان فارس سبب شده که این مصوبه از سوی دولت آقای احمدی نژاد تصویب بشه و حالا به اجرا گذاشته شده.
و روزنامه جامعه جمع هم در یک گزارش اختصاصی رفته سراغ هزینه درمان بیماران روانی و گفته که هزینه هاش روانی کننده و دیوانه کننده است. مگه این هزینه ها چقدره؟
روزنامه جامعه جمع از قول کسانی که دستندرکار بیمارستان های مربوط به بیماران روانی هستند نوشته که هزینه یک هفته تا 10 روز بستری این افراد بین 4 تا 5 میلیون تومان هست. آقای کاظم ملکوتی که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هست گفته یک شبانه روز در برخی از بیمارستان های خصوصی برای بیماران روانی 1,800,000 تومان هست و هزینه ویزیت در منزل هم در طی یک سال 1,400,000 تومان که روزنامه جامعه جمع نوشته حساب سرانگشتی نشون میده که هزینه های بسیار سنگینی هست و بیمه هم این هزینه ها رو پوشش نمیده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، تا فردا خدا نگهدار.
متشکرم.
خب فرصت کوتاهی داریم که به چند تا از پیامک های شما برسیم. دوستی برای ما نوشته من یکی از میلیون ها نفری هستم که میخواهم فریادهایم را از طریق شما به گوش دنیا برسانم، اما نه امنیت داریم نه توانایی مالی. در صورت امکان ما را راهنمایی کنید تا بتوانیم بدون مشکل با شما تماس بگیریم. با سپاس فراوان. خب از طریق پیامک فعلا با ما در ارتباط هستید، از طریق ایمیل رادیو فردا هم که یک راه بسیار ساده و ارزون هست میتونید info@radiofarda.com صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان هم برسونید. اما پیامک دیگری میگه در مورد کشته شدگان سال 88 و قبل و قبل از آن و بعد از آن شکایت کردن از قاتلان و مراجعه قضایی به اندازه یک سر سوزن فایده ندارد، همونطور که فایده نداشته. شکایت کردن از نیروهای امنیتی یعنی شکایت کردن از رهبر و خاتمی و لاریجانی ها و سران سپاه. همه پرونده ها باید فقط برود به درگاه پروردگار. اما دیروز به پیامکی اشاره کردم که شنونده فرکانسای پخش ماهواره‌ای ما رو بر روی ماهواره یوتلسات پرسیده بود. من فراموش کردم بگم که ما فقط پخش تصویری صبحانه باخبر رو بر روی ماهواره هاتبرد داریم، نه بر روی ماهواره یوتلسات. و اگر شما بخواید بخش تصویری صبحانه باخبر رو ببینید و اگر ماهواره هاتبرد ندارید میتونید از طریق تلویزیون صدای آمریکا بر روی یوتلسات تصویر ما رو هم ببینید. بنابراین ماهواره یوتلسات از کانال رادیو فردا پخش تصویری صبحانه باخبر نداره. اما همچنان اطلاعات مربوط به پخش فرکانس های ما، پخش فرکانس های ماهواره‌ای و رادیویی رو میتونید از برنامه صدای شما که همکارم جان خاکزاد تهیه میکنه به صورت هفتگی بشنوید. اما در این ساعت صبحانه با خبر نوبت هیچ چیز دیگه نیست جز موسیقی. شنبه ها در بخش موسیقی بردیا افشین میره سراغ تک آهنگ ها و تک ویدئوهای جدید با هم بشنوید.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه شنبه ها به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی میرم. هنرمندانی از سبک های متفاوت، چه اونهایی که تو خود ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از کشور کار میکنن. البته تو این بین بیشتر مثل همیشه به هنرمندان عرصه موسیقی مستقل توجه میکنم، چرا که شاید تو فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. امروز رو با ویدیوی تازه از چند جوان مستعد اهل بندرعباس شروع میکنم، با ویدیوی از گروه زاراک برای آهنگ قده.
یارم چو قده به دست میرن، بازار بوتان شکست میرن، هر کس که بدی چشم اون گفت کو محتسبی که مسیرن. در بر فتاده ام چو ماهی تا یار مرا به شست میرد، در پاش فتاده ام به زاری آیا بود که
دست گیرد. دارم چو قدم به دست گیرد، بازار بوتان به چست گیرد. هر کس که به دیشت رو
این آهنگ قدح از گروه زارا که این گروه به تازگی ویدیویی رو برای این آهنگ منتشر کرده، آهنگی برای شعری از شاعر برجسته ادب فارسی حافظ شیرازی. راجع به گروه زارا بگم، گروهی 4 نفر است که از 2 سال پیش فعالیتش رو شروع کرده، یک گروه راک مستقل از شهر بندرعباس.
چو قدم به دست گیرد، بازار بوتان به چست گیرد. هر کس که به دوستش نبود دو مختم به دیگه مرد گیرد. در من به تازه هم چو ماهی سایار مرا به شد گیرد.
میشه باز دوباره از تو یه ترانه شعله برکن، شبای بی ستاره ستاره ها رو خبر کرد. میشه باز دوباره از تو یه ترانه شعله بر کرد، توی این شبای بی ستاره ستاره ها رو خبر کرد. آتیش بزن
این آهنگی به اسم آتیش بازی از رها منش، هنرمند جوان موسیقی پاپ راک. رها منش ویدیوی تازه برای این آهنگ منتشر کرده. رها منش نه فقط یک خواننده و نوازنده پیانوست که خودش آثارش رو میسازه.
یخ دستام تو وا کن، تو هنوز نفس تو سینه، منو با خودت ببر تا توی این نفس نمیرم. یخ دستام تو وا تا هنوز نفس تو سینه، منو با خودت ببر تا توی این قفس نمیرم. میشه باز دوباره از تو یه ترانه شعله بر کرد، توی این شبای بی ستاره ستاره ها رو خبر کرد. آتیش بزن قلب منو این ما.
همه چی از یاد آدم میره مگه یادش که همیشه یادشه.
این یکی آهنگی به اسم جامانده، آهنگی از فارجم، هنرمند 25 ساله ایرانی که به تازگی آلبومی رو به اسم آوار رنگ به بازار داده. فارجم برای این تک آهنگ از این آلبوم ویدیوی منتشر کرده، آهنگی که بر روی شعری از حسین پناهی ساخته شده، شاعر، نویسنده، بازیگر و کارگردان محبوب ایرانی که 9 سال پیش تو سن 49 سالگی درگذشت. فارجم این آهنگ رو به حسین پناهی تقدیم کرده. این رو درباره خود فارجم بگم، او آهنگساز، خواننده و نوازنده یکی که در هلند مستقره و موسیقیش یک جور پاپ هنری تجربیه.
جا مانده است، جا مانده است، چیزی جایی که هیچگاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد.
Thank you.
این آهنگ به اسم نهایت کجاست از فرزانه زامن، خواننده نوازنده و آهنگساز موسیقی مستقل، کسی که سبک آهنگاش یک جور پاپ راکه. او 4-5 سالی که فعالیت میکنه، از تهران میاد در استانبول مستقره. فرزانه زامن تا به حال چند تک آهنگ منتشر کرده، از جمله همین تک آهنگ به اسم نهایت کجاست. اما در آخر از علی عظیمی بشنویم، آهنگساز، خواننده و نوازنده‌ای که به تازگی اولین آلبوم تکی خودش رو به بازار داده، آلبومی به اسم آقای پست. حالا او دومین ویدیو رو هم برای یکی از تک آهنگ‌های این آلبوم منتشر کرده، برای آهنگی به اسم پیش درآمد. علی عظیمی پیشتر با گروه رادیو تهران فعالیت میکرد، گروهی که پیشتر 4 سال پیش آلبومی رو به اسم 88 منتشر کرده بود، آلبومی که با استقبال گرم طرفداران موسیقی مستقل روبرو شده بود. حالا عظیمی تو تجربه جدیدش از فضای موسیقی راک آلترناتیو فاصله گرفته، فضایی که اون رو با گروه رادیو تهران تجربه میکرد، و آهنگهاش به موسیقی پاپ و عامه پسندتر نزدیک شده. این رو هم اضافه کنم ویدیوی آهنگ پیش درآمد که توجه خیلی ها رو جلب کرده، ساخته آرش آشتیانیه، هنرمند جوونی که 2 سال پیش نامزد دریافت جایزه بفتا، جایزه آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا شده بود، در بخش فیلم‌های کوتاه برای فیلم تنها صداست که می‌ماند. حالا او برای ساخت ویدیوی آهنگ پیش درآمد به شکلی هنرمندانه از تصاویر فیلم‌های به یاد موندنی سینمای ایران استفاده کرده، و ما هم در این آخر به این آهنگ توجه می‌کنیم، پیش درآمد از علی عظیمی.
مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فرق میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای صد تا طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قسم، اینه قسم، اینه قسم، من برق میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زود میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا،
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی، 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید. در ایران عقربه های ساعت روی عدد 8 ایستادن. 8 صبح روز شنبه 4 آبان شنونده مجله صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین که یک ساعت از اون رو پشت سر گذاشتیم و هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. اگه از اول این برنامه با ما بودین ازتون ممنونم و اگر هم تازه با ما همراه شدین بهتون خوش آمد میگم. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای این ساعت از مراد ویسی.
وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگو با صدای آمریکا از کنگره این کشور خواست در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران دست نگه دارد و منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای با ایران بماند. خانم شرمن همچنین با اشاره به بی‌اعتمادی طولانی بین دو کشور از فضای حاکم بر مذاکرات ایران و گروه 5+1 ابراز رضایت کرد و گفت از بین بردن بی‌اعتمادی بین واشنگتن و تهران نیاز به زمان دارد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز جمعه تقاضای دولت باراک اوباما از کنگره در مورد به تعویق انداختن تصمیم گیری درباره تحریم‌های جدید علیه ایران را مورد تاکید قرار داد. دور جدید مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 که آمریکا نیز در آن حضور دارد این هفته در وین و مذاکرات در سطح بالاتر نیز نیمه آبان در ژنو برگزار خواهد شد. علیرضا رفیعی معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان میگوید قیمت کره پس از حذف ارز مرجع 1226 تومانی به هر کیلو 22000 تومان رسیده است. خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از این مقام دولتی گزارش داد که قیمت هر کیلو کره پیش از این 12000 تومان بوده اما به دلیل وابستگی آن به واردات و ارز افزایش یافته است. معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین گفته است قیمت کره می توانست تا 24000 تومان در هر کیلو نیز افزایش یابد، اما به گفته وی خوشبختانه به دلیل مدیریت ستاد تنظیم بازار قیمت آن به طور تدریجی 22000 تومان شد و حتی ممکن است تا 20000 تومان کاهش یابد. سعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران میگوید مقرر شده از قیمت شیر 28% افزایش یابد. خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران همچنین گزارش داد قیمت فراورده های لبنی نیز 17% افزایش خواهد یافت. این مقام مسئول زمان این افزایش قیمت را اعلام نکرد اما دلیل آن را حذف ارز مرجع برای واردات خوراک دام و افزایش هزینه های تولید اعلام کرده است. دادستانی فدرال آمریکا روز جمعه رضا اولنگیان یک آمریکایی ایرانی تبار را به تلاش برای خرید غیرقانونی 200 موشک و قطعات هلیکوپتر بل 214 و صدور آنها به ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز رضا اولنگیان که به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده پاییز گذشته در فرودگاه تالین استونی بازداشت شد و اوایل فروردین ماه امسال به آمریکا مسترد شده است. به گفته مقامات آمریکا رضا اولنگیان که با نام ریموند آوانسیان نیز شناخته می‌شود چند ماه با یک مأمور مخفی آمریکا که خود را به عنوان یک دلال سلاح معرفی کرده بود در حال مذاکره بوده است. رویترز میگوید حداکثر مجازات برای رضا اولنگیان در صورت گناهکار شناخته شدن او حبس ابد خواهد بود. و آخرین خبر این که اعضای جبهه النصره در سوریه خبر کشته شدن ابو محمد جولانی رهبر این گروه را که روز جمعه از سوی تلویزیون سوریه اعلام شده بود تکذیب کردند.
ممنونم مراد ویسی بود مسئول اتاق خبر تیم بامدادی رادیو فردا که ما رو با خبرهای این ساعت بروز کرد. اما برای سومین بخش صبحانه با خبر سه گزارش داریم و دو گفتگو بگذارید که اول با موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران شروع کنیم. کاخ سفید آمریکا شامگاه جمعه اعلام کرد در جلسه‌ای که روز پنجشنبه با نمایندگان کنگره آمریکا برگزار شده دولت اوباما از کنگره خواسته است تا از اعمال تحریم‌های جدید بر ایران در شرایط کنونی که قرار است گروه 5+1 و ایران در ماه نوامبر مذاکرات را ادامه دهند خودداری کرده تا دولت جدید ایران بتواند در آرامش خود را برای خواسته های مذاکرات آماده کند. کیان معنوی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر مسائل ایران و استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، نخست از او پرسیده است با توجه به پیشنهاد دولت اوباما به کنگره در مورد عدم وضع تحریم‌های جدید و نگه داشتن تحریم‌های قبلی، به نظر وی رویکرد آمریکا در مواجهه با ایران در مذاکرات اتمی آتی چیست؟ مهرزاد بروجردی:
بله، باید نظر گرفتن این که به نظر میاد این دفعه شاید جدیدترین دور مذاکرات بین ایران با کشورهای 5+1 باشه. بنابراین خیلی منطقی هست که وضع تحریم‌های جدید توسط کنگره امریکا در این بره از زمان پیغام خوبی رو برای آقای روحانی در مقام نخواهد آورد و میتونن خلاصه آب سردی باشه برای ایران در مذاکرات. فکر میکنم که کاخ سفید هم آگاه هست به این که به هر حال مذاکره کردن از طرف ایران با مخالفینی در خود ایران هم به اصطلاح داره این مسئله و میدونن که بنابراین این اقدام به جایی نیست در این مرحله. از سوی دیگه آقای اوباما به هر حال باید مخالفین خودش رو در کنگره که حاضر نیستن مسئله تحریم‌های راجب ایران رو ول دارن، اونها رو هم به جوری راضی نگه‌داره. بنابراین این سیاست که تحریم‌های جدید نه ولی تحریم‌های فعلی به جای خودش باقی بمونه تا ایران حسن نیتش رو در مذاکرات نشون بده، به نظر میاد که میان راهی است که معقول هست برای کاخ سفید.
جناب بروجردی، کاخ سفید همچنین اعلام کرده که در کنار این پیشنهاد به کنگره آمریکا که تحریم‌های قدیمی رو نگه دارن ولی از وضع تحریم‌های جدید فعلا دست نگه دارن، با همه اینها گفته که نمیشه وقت نامحدودی رو در اختیار ایران قرار داد و هرچه زودتر باید این مسئله هسته‌ای ایران حل و فصل بشه. و از سوی دیگه هم رئیس جمهور تازه منتخب ایران به تازگی گفتن که تا 6 ماه میشه این مسئله هسته‌ای رو حل کرد. به نظر میرسه که هم ایران و هم آمریکا نسبت به مشخص بودن طول زمان مذاکرات با هم همعقیدن. این تفاهم رو فکر میکنید که ناشی از چی هست؟
بله، این تفاهم فکر میکنم برای این تا یه مقدار تصادفی هست، به این معنی که از نگاه ایران دغدغه آقای روحانی به خاطر شرایط بد اقتصادی ایران هست که تا حد زیادی مدیون این مسئله تحریم ها هستن. بنابراین میشه فهمید که چرا دولت ایران علاقه مند هست که این مذاکرات در یک مرحله زمانی محدودی پایان پیدا بکنه. از سوی دیگه هم خب یکی از انتقاداتی که غرب نسبت به ایران داشته همواره این بوده که ایران وقت کشی میکنه با مسئله مذاکرات و اگر قرار مذاکره باشه ما میخوایم که در یک مرحله زمانبندی باشه. به هر حال از اون طرف آقای ظریف هم به نظر میاد در مذاکرات ژنو اخیراً گفته بود که ما باید نقطه پایان این مذاکرات رو بدونیم چی هست، همینجوری وارد نشیم. بنابراین میتونه به نفع هر دو باشه که این مسئله رو انجام بدن. به هر حال از نگاه آمریکا یک نگرانی دیگر هم هست که سانتریفیوژ های ایران کماکان دارن به کار خودشون ادامه میدن، مسئله غنی سازی داره انجام میشه و ایران به هر حال هر چه نزدیکتر میشه به اون نقطه‌ای که میتونه این توانایی اتمی رو هرچی بیشتر پیدا بکنه.
فکر میکنید که تغییر رویکرد ایران باید با چه اقداماتی همراه باشه که بتونه تحریم‌های ایران رو کاهش بدن؟
فکر میکنم که به خاطر این مسئله تحریم‌ها اولا به نظر میاد که نگاه ایران این دفعه جدی‌تر از دفعه‌های گذشته بوده و این رو با وجود اینکه از جزئیات طرح آگاه نیستیم برخورد کشورهای 5+1 نشون میده که برای پیشنهاد ایران به نظر میاد که جدی بوده. اما اینکه چه چیزهای دیگه‌ای لازمه مسئله هست، فکر میکنم که بیش از همه مسئله شفافیت خواهد بود. به هر حال همونجوری که شما گفتین این تجربه 12 تا مذاکره بدون موفقیت رو پشت سر گذاشته، تجربه شده براش و این دفعه تقاضاهایی که خواهند کرد، انتظاراتی از ایران خواهند داشت در رابطه با شفافسازی، در رابطه با دسترسی به سایت‌های اتمی ایران، فکر می‌کنم که خیلی جدی‌تر خواهد بود تا گذشته. و به هر حال اگر ایران در این رابطه بخواد باز واقعا کارشون شفافیت نداره داشته باشه، هر گونه لو رفتن اون نوع فعالیت ها میتونه منجر بشه به اینکه این مذاکرات هم باز متوقف بشه و تحریم های بیشتری وضع به ایران وضع بشه که متاسفانه دود عمدش هم به چشم مردم ایران میره.
پاسخهای مهرزاد بروجردی رو میشنیدیم، تحلیلگر مسائل ایران و استاد علوم سیاسی در آمریکا، که به همکارم کیان معنوی در مورد مذاکرات آتی هسته‌ای پاسخ میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این صبحانه با خبر یک گزارش دیگه داریم برای این ساعت. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران روز جمعه از قرار گرفتن نرخ بیکاری کشور در منطقه بحرانزا خبر داد. او بر مبنای محاسبات سال 91 نرخ بیکاری کل ایران را 12% و نرخ بیکاری جوانان را 26% اعلام کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مرکز آمار ایران گزارش داده که نرخ بیکاری جوانان همکنون 26% است. به این معنا که ایران از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحرانزا قرار دارد. به گفته عادل آذر، گزارش وضعیت کار و بیکاری در ایران در جلسه هفته گذشته شورای عالی اشتغال به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ارائه شده است. او گفته که این گزارش بر مبنای محاسبات سال 91 تهیه شده است. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کل در سراسر ایران در پایان سال 91 12.2%، یعنی یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری طی دهه گذشته بوده است و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در این بازه زمانی نزدیک به 26% بوده که به گفته او رقم بسیار بالایی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، در این باره میگوید:
در مورد نرخی که از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده، جای چون و چرای بسیار است، به خاطر اینکه معمولا در آمار بین‌المللی نرخ بیکاری جوانان بین 15 تا 24 سال در سطح حدود بالای 30% اعلام میشه که تقریبا همسطح است با بقیه کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی. بنابراین سطح بیکاری در بین جوانان ایران از اون چیزی که مرکز آمار ایران اعلام کرده بیشتر هست و من فکر میکنم که ما باید در این آمار تردیدهای زیادی داشته باشیم و همینطور منتظر باشیم که از لحاظ آماری تغییراتی در سطح کشور به وجود بیاد برای اینکه مملکت به آمار درست نیاز داره.
خبرگزاری مهر همچنین گزارشی از بررسی جدیدترین نرخ بیکاری زنان در 392 شهر را منتشر کرده که بر اساس آن در 103 شهر نرخ بیکاری زنان بالای 15% و در 77 شهر هم بالای 30% است. بر این اساس بدترین شهرها برای جستجوی شغل توسط زنان ایلام، اندیمشک، هیرمند، جوانرود، گچساران، بندر انزلی، خرم‌آباد و اردکان است با نرخ بیکاری بالای 40% تا 54%. این گزارش می‌افزاید که حتی در استان تهران هم با وجود تجمع مراکز صنعتی و اداری کشور، اشتغال زنان در وضعیت نامناسبی است. متوسط نرخ بیکاری زنان در استان تهران بیش از 21% اعلام شده است. حل مشکل بیکاری در ایران از جمله مسائلی است که دولت حسن روحانی در اولویت‌های کاری خود قرار داده است. اما علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تازگی با اعلام منفی بودن رشد اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال در شرایط فعلی را غیر ممکن دانسته است. فریدون خاوند:
در مورد اینکه آیا آقای روحانی خواهد توانست طی ماه‌های آینده یا طی دست کم 2 سال آینده در این روند تغییری به وجود بیاره، تردید زیادی وجود داره. البته کسانی که در رأس دستگاه اقتصادی ایران در حال حاضر قرار گرفتن، آدم‌هایی هستند که از تجربه لازم برخوردارند و دانش لازم رو هم برای این کار دارن. منتها مسئله بر سر این هست که همه چیز بستگی به این داره که در وضعیت درونی و همینطور در روابط بین المللی ایران چه تحولاتی پیش بیاد و به خصوص وضعیتی ایجاد بشود یا نشود در زمینه اینکه تحریم‌های اقتصادی از بین بره.
خبرگزاری مهر در گزارشی که روز سه‌شنبه 12 شهریور ماه منتشر کرده بود، نوشته بود که وزیر اقتصاد با نامناسب دانستن شرایط اشتغال گفته که به زودی با ورود 5 میلیون تحصیل کرده جویای کار به بازار و وجود 3 میلیون نفر بیکار فعلی، بازار با 8 میلیون تقاضا برای کار مواجه خواهد شد.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می‌داد از نرخ بیکاری بنا به اعلام مرکز آمار ایران. اما سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری میگوید حدود 400 دانشجوی بازمانده از تحصیل از سالهای 90 91 و 92 بار دیگر تحصیلات خود را در دانشگاه آغاز کردند. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرگزاری ایسنا گفته است برای او بازگشت شور و نشاط به دانشگاه و دانشجویان در رأس امور قرار دارد و افزوده است که وزارت علوم سرگرم رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان ستاره‌دار پیش از سال 90 و همچنین استادان دانشگاهی است که به اجبار بازنشسته شدند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه سجاد ویس مرادی عضو شورای عمومی تحکیم وحدت و دانشجوی محروم از تحصیل ساکن سوئد را جویا شده است.
بعد از معرفی آقای توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، ایشون اعلام کردند که همه دانشجویان محروم از تحصیل و یا اساتیدی که از تدریس در دانشگاه کشور منع شدند و بازنشسته شدند میتونن به وزارت علوم مراجعه کنند. در اونجا دفتر ویژه تشکیل خواهد شد که به شکایت اساتید و دانشجویان رسیدگی خواهد کرد. در پی همین اعلام آقای دکتر توفیقی، تقریبا بخش زیادی از دانشجویان ستاره‌دار که در طول 8 سال گذشته از تحصیل محروم شده بودند و قادر نبودند در مقطع فوق لیسانس یا دکترا به ادامه تحصیل بپردازند، به وزارت علوم مراجعه کردن. روابط عمومی وزارت علوم به گرمی از این دانشجویان استقبال کرده بود و شکایات بسیار متعددی ثبت شد که الان هم آقای دکتر توفیقی اعلام کردن که به 400 نفر از پرونده‌های کسانی که بعد از سال 90 ستاره‌دار شدند رسیدگی شده و به پرونده کسانی که قبل از سال 90 هم ستاره‌دار شدند رسیدگی خواهد شد در آینده.
آقای ویس مرادی، اصولاً چگونه دانشجویانی رو دانشجویان ستاره‌دار می‌نامند و به چه دلیل و در چه مقطع زمانی ستاره‌دار شدند؟
شیوه محرومیت از تحصیل در سالهای گذشته متفاوت بوده. ما شاهد این بودیم که بخشی از دانشجویان به دلیل فعالیت‌های دوران دانشجوییشون به یک ترم، دو ترم یا بیشتر از تحصیل محروم می‌شدن و مجدداً به دانشگاه برمیگشتن و تحصیل خودشون ادامه می‌دادن. اما شکل دیگری از محرومیت تحصیل این بود که دانشجویان از ادامه تحصیل در مقاطع فوق لیسانس یا دکترا به طور کامل منع می‌شدن. این دانشجویان رو به اصطلاح دانشجویان ستاره‌دار می‌نامند. و در طول 8 سال گذشته آمار خیلی دقیقی مشخص نیست که چه تعداد دانشجو ستاره‌دار شدن، ولی طبق آخرین گزارش کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت بیش از 1000 دانشجوی محروم از تحصیل در طول 8 سال گذشته ثبت شدن اطلاعاتشون در خبرگزاری‌های مختلف و طبق گفته آقای توفیقی تا الان به 400 نفر از این پرونده‌ها رسیدگی شده و تونستن به دانشگاه بازگردن که نشون میده چه حجم گسترده‌ای این دانشجویان ستاره‌دار در حقیقت در بر می‌گرفته در طول دوران آقای احمدی نژاد.
آقای ویس مرادی، از تماس‌هایی که شما با دانشجویان ستاره‌دار در ایران دارید، این رقم 400 نفر منطقی میاد و اونهایی رو که می‌شناسید چگونه به تحصیل بازگشتن؟
طبق اعلامی که از سوی خود دانشجویان محروم از تحصیلی که مراجعه کردن این هست که هزاران نفر از دانشجویان رجوع کردن به وزارت علوم و آمار بسیار گسترده بوده. وزارت علوم در گام اول تنها محدود کرده پرونده رو به بررسی کسانی که بعد از سال 90 ستاره دار شدن، ولی خب ما میدونیم که در سالهای 84 تا 90 هم حجم گسترده‌ای از دانشجویان ستاره دار شدن و دولت آقای احمدی نژاد مانع از این شده بود که این دانشجویان به ادامه تحصیل بپردازن. خب دانشجویانی هم که ستاره دار شدن به وزارت علوم مراجعه کردن، شکایتی رو ثبت کردن و وزارت علوم در مراحل بعدی سعی کرده که این پرونده ها رو با استعلام از مراجع مثل حراست وزارت علوم و مرکز استعلام ها بررسی کنه و خوشبختانه تا الان هم بخش زیادی از این دانشجویان به تحصیل بازگشتن و ما امیدواریم که باقی دانشجویان ستاره دار چه بعد از سال 90 و چه پیش از اون هم قادر باشن که به تحصیل خودشون در دانشگاه ادامه پیدا کنن. و از اون مهمترین که ما در آینده شاهد این نباشیم که محرومیت از تحصیل دانشجویان به عنوان یک روند ثبت شده قرار بگیره.
آقای ویس مرادی، سرپرست وزارت علوم در مورد وضعیت اعضای هیئت علمی که به اجبار بازنشسته شدن گفته که مراحل رسیدگی به درخواست‌های اونها پیچیده تره، اما این درخواست‌ها در حال بررسی هستند. پیچیدگی این چگونه است و آیا شما هیچ یک از اساتید رو میشناسید که به شکایتشون رسیدگی شده باشه؟
در مورد اساتید همونطور که خود آقای توفیقی هم اشاره کردن روند کمی پیچیده تر هست، چون در مورد دانشجویان یک روند ستاره دار کردن کاملا غیرقانونی و برخلاف قانون بوده، اما محروم کردن و بازنشسته کردن اجباری اساتید متاسفانه در خیلی از مواقع بر اساس سازوکارهای قانونی صورت گرفته. ما میدونیم که قوانینی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد بازنشستگی اساتید تصویب شد و یا اختیاری که رؤسای دانشگاه داشتن در مورد تصمیم گیری در مورد رده بندی و رتبه بندی اساتید دانشگاه تا حد زیادی دستشون رو باز گذاشته بود تا به طور شخصی و خارج از قوانین تصمیم گیری کنند. به خاطر همین اینها خیلیشون در چارچوب های به ظاهر قانونی صورت گرفته. وزارت علوم برای اینکه بخواد این اساتید رو به دانشگاه برگردونه یا باید در این سازوکارهای قانونی تغییر رو ایجاد کنه و یا رؤسای دانشگاه‌ها عمدتاً هنوز تغییر نکردن و همون رؤسای دانشگاه‌ها هستن، مجبور کنه اونها که رویه‌های متفاوتی رو در پیش بگیرن.
سجاد ویس مرادی عضو شورای عمومی تحکیم وحدت و دانشجوی محروم از تحصیل بود در سوئد که به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. خبرگزاری‌های ایرنا، مهر و فارس گزارش دادند که دومین زنجیره انسانی در حمایت از رود کارون روز پنجشنبه به مدت 3 ساعت در شهر اهواز برگزار شد. نخستین زنجیره انسانی در حمایت از کارون روز 24 مهر در اهواز برگزار شده بود. به روز کارونی گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
شعار کارون کارون از سوی شرکت کنندگان در دومین زنجیره انسانی در حمایت از رود کارون داده می شد که پنجشنبه عصر در شهر اهواز تجمع کرده بودند و فیلم های مربوط به آن در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک منتشر شد. تجمع کنندگان که به دعوت شبکه های اجتماعی این زنجیره انسانی را تشکیل داده بودند، به خشک شدن تدریجی آب رود کارون به خاطر انتقال سرشاخه های آن به استان های دیگر و نیز سدسازی های بسیار بر روی آن اعتراض داشتند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این تجمع اعتراضی برخی از نمایندگان اهواز در مجلس و مدیران محلی نیز شرکت کرده بودند. این خبرگزاری اما به تعداد شرکت کنندگان در تجمع اشاره نکرد. خبرگزاری مهر در گزارشی تعداد شرکت کنندگان را هزاران تن برآورد کرد که به گفته این رسانه از سراسر خوزستان به صورت خودجوش به اهواز آمده بودند. این خبرگزاری اشاره کرد که تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز فرمانده نیروی انتظامی خوزستان در این مراسم شرکت کرده بودند. خبرگزاری فارس نیز نوشت مردم اهواز مخالفت خود را با طرح انتقال آب از سرچشمه‌های کارون نشان دادند. مدافعان این طرح اعتقاد دارند که انتقال سرشاخه‌های رود کارون برای کشاورزی مناطق دیگر ایران سودمند است. اما مخالفین نظر دیگری دارند. حمیدرضا خدابخشی، رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان، به خبرگزاری مهر گفته که شوری آب کارون بسیار بالا رفته است و به شرایط بحرانی و خط قرمز رسیده است. حسین دهدشتی، نماینده مجلس از آبادان، نیز به فارس گفت وضعیت بالادست کارون خشک و تبدیل به فاضلاب شده و وضعیت پایین دست و شهرهایی مانند آبادان، خرمشهر و شادگان بسیار اسفبار است. شریف حسینی، نماینده اهواز در مجلس، نیز با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند آب کارون به خلیج فارس می‌ریزد، افسود این گونه نیست و اکنون آب دریاست که به کارون نفوذ می‌کند و آب شیرین را شور کرده است. نظر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران را می‌پرسم.
سد گوتلند موجب شده که آب کارون شور بشه. شور شدن آب کارون در اثر گوتلند، این بسیاری از زمین‌های زراعتی و از حیز انتفاع ساقط کرد و همینطور پیشروی آب خلیج فارس با مقدار شوری معین وقتی که وارد کارون بشه ایزن موجب شور شدن آب و شور شدن خاک میشه و بسیاری از زراعت‌ها و انواع کشاورزی رو تحت تأثیر قرار میده.
در این میان نماینده مجلس از اهواز با اشاره به اجرای 3 طرح کوهرنگ 1، 2 و 3 برای انتقال 250 میلیون متر مکعب از آب کارون گفت مخالفت خوزستانی ها با اجرای طرح بهشت آباد است که برای انتقال 1 میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب برنامه ریزی شده و تا 4 میلیارد متر مکعب نیز قابل افزایش است. آقای کهرم با اشاره به آنچه تجربه های ناموفق در طرح‌های مشابه انتقال آب در ایران می‌نامد می‌افزاید
دشت خوزستان ما تنها منبع آبش همین سرچشمه رود کارون هست که برای مصارف کشاورزی در این دشت وسیع ازش استفاده می‌کنی. خب اگر میلیاردها متر مکعب از آب رودخانه کارون ما برداریم به جای دیگه منتقل بکنیم، حتما کشاورزی ما لطمه خواهد دید، حتما صنعت ما لطمه خواهد دید. خود رودخانه کارون بنای چشمه های زیرزمینی و سفره آب زیرزمینی رو موجب میشه و اون خودش به صورت چاه های عمیق و نیمه عمیق در جاهای مختلف این دشت برآورده میشه و مصرف کشاورزی میرسه. از طرف دیگه رودخانه کارون اونقدر بزرگه، تنها رود قابل کشتیرانی مملکت ماست و در تلطیف هوا نقش داره. از طرف دیگه در نخلستان های بسیار باشکوه و زیبا باعث مشروب شدن این نخستان شه.
تشکیل زنجیره انسانی در حمایت از رود کارون پیش از این از حمایت معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و همچنین عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان برخوردار شده بود. کارون در حالی به گفته منتقدین طرح‌های انتقال آب آن در حال خشک شدن است که در جریان سفر سال 1375 آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به استان خوزستان قرار شده بود که طرح 800 هزار هکتاری اراضی کشاورزی در این استان به اجرا درآید. طرحی که آینده آن با این وضعیت نامعلوم است.
بهروز کارونی از دومین زنجیره انسانی در حمایت از رود کارون گزارش می‌داد و آخرین گزارش این بخش. پس از غزلیات حافظ، بوستان سعدی شیرازی هم به زبان آلمانی منتشر شد. البته این دو اثر ادبی را فردریش روکرت، شاعر و خاورشناس سرشناس آلمانی در قرن 19 میلادی ترجمه کرده است. این ادیب آلمانی نه تنها به برگردان اشعار سعدی و حافظ و فردوسی کمر بسته، بلکه برخی از ترانه ها و اشعار بومی و محلی گیلان را هم حدود 200 سال پیش به آلمانی ترجمه کرده است. درباره انتشار بوستان سعدی در آلمان بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد.
دو بیت از یکی از غزلیات سعدی را با صدای شاعر زمانه هوشنگ ابتهاج شنیدید. گلستان به نثر و بوستان به نظم و نثر از جمله آثار این شاعر شیرازی است که یکی از آن دو یعنی بوستان این روزها به زبان آلمانی منتشر شده. این اثر بی همتا که به سعدی نامه هم معروف است، دقیقاً در 163 سال پیش از سوی فریدریش روکرت، شاعر، زبانشناس و خاورشناس به زبان آلمانی ترجمه شد. بوستان سعدی برای نخستین بار در 130 سال پیش و برای دومین بار و به طور کامل این روزها از سوی بنگاه انتشاراتی والشتاین در 472 صفحه به زبان آلمانی منتشر شده. این کتاب با همکاری نشر حافظ و گوته در شهر بن آلمان انتشار یافته و جلال رستمی سرپرست آن در گفتگو با رادیو فردا از انتشار بوستان سعدی به زبان آلمانی اینطور گفته.
بوستان ترجمه روکرت هست. روکرت در سال 1844 تا 45 در دانشگاه برلین تاریخ شرقشناسی درس می داده و بوستان جز کارهایی بوده که روکرت در اون زمان جز مواد درسی خودش استفاده می کرده و روکرت علاقمند شد 10 باب بوستان سعدی رو ترجمه بکنه. روکرت سال 1849 بازنشست میشه، کار ترجمه بوستان سعدی رو شروع میکنه و بوستان سعدی جزء مجموعه کارهای روکرت در سال 1850 تا 1851 محسوب میشه. این کار عظیمی که من فکر میکنم صبح تا شب روکرت کار ترجمه رو انجام میداده، به خصوص تمام 10 باب رو ترجمه کرده، فقط آغاز بوستان رو قدری خلاصه کرده. این کار بوستان سعدی در حقیقت یک کتاب لغته برای کسانی که میخوان کار فارسی رو به آلمانی ترجمه کنن. معادل‌هایی رو که روکرت به کار گرفته اون چنان دقیقن که انسان گاهن به تعجب وادار میشه که چطوری در اون زمان روکرت توانسته به این دقت این معادل‌ها رو بیابه.
فریدریش روکر تنها بوستان سعدی را به زبان آلمانی بر نگردانده، بلکه 84 غزل از حافظ را هم ترجمه کرده که به وسیله نشر حافظ و گوته در کتابی با نام حافظ دو زبانه منتشر شده. برگردان داستان رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی به زبان آلمانی دیگر اثر فریدریش روکرت است. این شاعر آلمانی که به پدر خاورشناسی آلمان هم معروف است، با الهام از غزلیات مولانا کتاب روزهای شرقی را نیز در 191 سال پیش به زبان آلمانی منتشر کرد و بالاخره فریدریش روکرت 200 سال پیش برخی از ترانه‌ها و اشعار بومی و محلی گیلان را هم گردآوری و به آلمانی ترجمه کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما روی وبسایت ما radiofarda.com قرار می‌گیره تا اگر کسایی که نمیتونن اون رو به صورت زنده بشنون در وبسایت بشنون یا دانلود کنن. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از دیگر همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و برای شما روز و روزگار خوب و شیرینی آرزو می‌کنم.